بچه پدر دارد و دو شمشیر بر کمر دارد و توانایی های فرزند خود را بر می شمارد. لالا 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 لالایی، برو لولوی صحرایی، برو لولو جهنم شو، بلاگردون بچم شو، برو لولو پس دیوار که طفلم می شود بیدار. تو ای لولوی صحرایی، تو از بچم چی می خواهی؟ که فرزندم پدر داره، دو خنجر بر کمر داره، برو لولو جهنم شو، بلاگردون بچم شو. در برخی از لالایی ها که از مفاهیم عمیق و زیبا سرشارند، مادر آنگونه با کودک گهواره خود درد دل می کند و از غمها و نگرانی های خود به او می گوید که گویی با یک آدم بزرگسال سخن می گوید. پدر فوت کرده و مادر تنها مانده است با فرزندی که یادگاری از همراه سفر کرده اوست. مادر در لالایش از اندوه از دست دادن همسر و تنهایی ناگزیرش برای کودک خود شکوه می کند. این لالایی با تمام لطافتی که دارد بیانگر یک زندگی به بن‌بست رسیده است. گلم از دست برفت و خار مونده، به من جبر و جفا بسیار مونده، به دستم مونده طفل شیرخاری، مرا این یادگار از یار مونده. سخن آخر درباره لالایی ها این که در لالایی ویژگی و خصلتی است که آن را تنها روان لطیف زنانه دریافت می کند. مادر لالایی را از خود آغاز می کند و در آن لحظه بجز به کودک و گهواره و حال دل خیش به چیز دیگر نمی اندیشد. او روایت دل خود را می خواند. ممکن است این روایت قصه جامعه باشد، ممکن است نباشد. حتی اگر هم باشد، این مادر نیست که آن را به جامعه تعمیم می دهد، بلکه خود لالایی است که قصه دیگران هم می شود. از این رو بسیاری از شاعران مرد که سعی کردند لالایی بسرایند در این زمینه موفق نبودند، چرا که لالایی را از اجتماع آغاز کردند یا به زبان ساده تر لالایی را دستاویز گفته های اجتماعی خود کردند که از خصلت این ترانه های ساده بیرون است. و ما در ادامه به سرزمین قصه های کهن پارسی می رویم و ادامه قصه جوزر و گنج شمردل را تقدیم شما عزیزان می کنیم که از کتاب ارزشمند هزار یک شب انتخاب کرده ایم. گفتیم که بازرگانی سه پسر داشت به نامهای سلیم، سالم و جوزر. بازرگان جوزر را بسیار دوست داشت و همین موجب حسادت برادرها می شد. بازرگان در زمانی که زنده بود تمام دارایش را به چهار قسمت تقسیم کرد. سه سهم به پسرانش و یک سهم برای خود و همسرش. بعد از مرگ بازرگان دو پسر بزرگتر تمام دارایی‌های خود را از دست دادند و دارایی مادر را هم به زور گرفتند. جوزر مادر را پیش خود برد و با ماهیگیری روزگارشان می‌گذشت تا اینکه برادرها که بی پول شده بودند نیز پیش آنها آمدند و جوزر که دل مهربانی داشت اجازه داد که آنجا بمانند. مدتی گذشت و جوزر نتوانست ماهی صید کند. تصمیم گرفت که محل صید را عوض کند. پس به برکه قارون رفت و خواست که تور را به آب بیندازد. ناگهان مردی سوار بر قاطر پیش رویش ظاهر شد. مرد لباسهای گران قیمتی بر تن داشت. قاطرش زین و یراق طلایی داشت و خرجینی زربافت بر رویش بود. مرد از قاطر پایین آمد و به جوزف سلام کرد و گفت از تو خواهشی دارم، اگر کاری را که می‌خواهم انجام دهی پاداش زیادی به تو خواهم داد. جوزر گفت بگو چه باید بکنم. مرد تنابی ابریشمی از خورجین قاطرش بیرون آورد و گفت دست‌های مرا با این تناب ببند، مرا در آب بینداز و صبر کن. اگر دیدی که دست‌های من از آب بیرون آمد، تورت را به برکه بینداز و مرا بیرون بکش. اما اگر دیدی که پاهایم از آب بیرون آمد، بدان که مردم، رهایم کن و قاطر و خورجینم را بردار و به بازار بازرگانان برو و در آنجا سراغ بازرگان یهودی به نام شمیعه را بگیر. وقتی که او را پیدا کردی، خورجین و قاطر مرا به او بده، او به تو 100 سکه طلا خواهد داد. سکه ها را بگیر و به دنبال کار خود برو. جوزر قبول کرد. بعد از انداختن مرد در برکه دید که پاهای مرد از آب بیرون آمده است، فهمید که او مرده است. قاطر و خورجینش را برداشت و به بازار بازرگانان رفت. شمیعه را پیدا کرد و قاطر و خورجین را به او داد. شمیعه 100 سکه طلا به او داد و گفت از این ماجرا با کسی حرف نزن. جوزر سکه ها را گرفت و به طرف خانه برا افتاد. سر را به دکان نانوایی رسید، پیش نانوا رفت و قرضی را که از او گرفته بود پس داد. تعدادی نان و مقدار گوشت خرید و به خانه برگشت. مادر گوشت را پخت و با پسرهایش بر سر سفره نشستند و شام خوردند. بعد از آن جوزر بقیه سکه های طلا را به مادر داد و گفت مادر جان، این سکه ها پیش شما باشد. اگر من نبودم شما و برادرهایم گرسنه نمانید. صبح روز بعد جوزر تور خود را برداشت و به برکه قارون رفت. هنوز تور را به آب نینداخته بود که مرد دیگری سوار بر قاطر پیدا شد. مرد به جوزر سلام کرد و گفت بگو ببینم جوزر، آیا روز پیش مردی مثل من سوار بر قاطر به اینجا نیامد؟ جوزر خواست که رازداری کرده باشد، گفت نه نیامد. مرد خندید و گفت من همه ماجرا را می دانم و تمام ماجرا را تعریف کرد. جوزر گفت تو که همه چیز را می دانی، پس چرا از من سوال می کنی؟ مرد گفت به خاطر این که می خواهم با من هم همان کار را بکنی که با او کردی. بعد هم تناوی از ابریشم به جوزر داد. جوزر همان کار را کرد و منتظر نشست. ناگهان دید که پاهای مرد از آب بیرون آمده، فهمید که مرده است. قاطر و خورجینش را برداشت و به پیش شمیعه رفت. آنها را داد و 100 سکه طلا گرفت. بعد هم به خانه برگشت و سکه های طلا را به مادرش داد. مادر با تعجب پرسید جوزر به من راست بگو، تو این سکه ها را از کجا می آوری؟ جوزر ماجرا را برای مادر تعریف کرد و از او خواست که این راز را پیش خود نگه دارد. روز بعد باز هم جوزر به برکه قارون رفت. این بار مرد دیگری رسید و باز همان ماجرا تکرار شد و جوزر مرد را دست بسته به آب انداخت. ساعتی گذشت و ناگهان دستهای مرد بر روی آب پیدا شد. جوزر از جا پرید، تورش را به آب انداخت و مرد را بیرون کشید. مرد در دستهایش 2 ماهی سرخ رنگ داشت. او به جوزر گفت در خورجین من 2 ظرف کوچک است، آنها را بیاور و درهایشان را باز کن. جوزر ظرف‌ها را آورد و به مرد داد. مرد هر یک از ماهی‌ها را در ظرفی انداخت و در ظرف‌ها را محکم بست. بعد رو به جوزر کرد و گفت از تو سپاسگزارم جوزر، تو جان مرا نجات دادی. اگر مرا از آب بیرون نمی‌کشیدی، این 2 ماهی مرا رها نمی‌کردند و در آب غرق می‌شدم. جوزر گفت ای مرد، تو را به خدا قسم می‌دهم که مرا از این ماجرا با خبر کنی. به من بگو که تو کی هستی، آن 2 مرد دیگر که بودند و برای چه در آب غرق شدند، شمیعه کیست و راز این 2 ماهی چیست؟ مرد گفت بسیار خوب، گوش کن تا برایت بگویم. ادامه این قصه را در برنامه بعد تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. Thank you. در برنامه امروز من محمد علوی به عنوان گوینده، جناب موسوی به عنوان صدابردار و سرکار خانم بدرفشان به عنوان تهیه کننده با شما خوبان بودیم. سپاسگزاریم که با برنامه خودتان همراه بودید. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
گلچین موسیقی در بین برنامه‌های رادیو دری علاقمندان و دوستداران مخصوص به خودش داره. خیلی امیال پالی رادیو شیشتن تا آهنگی را که فرمایش دادن بشنوند تا به قول معروف دلشان با شنیدن آواز هنرمندان خطه هنر موسیقی دیگه شود. بیشتر از این عزیزان معطل نمی‌کنیم، با مدت 30 دقیقه گلچین موسیقی را پیشکش همراهان می‌کنیم.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عشق دربار شاه هم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی
بانام یاد خدای بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم به شما همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی. از اینکه امروز هم با ما همراه هستید تشکر. زهرا بهرامی هستم، به اتفاق سعید موسوی صدابردار برنامه. امروز هم در خدمت شما با تقدیم آهنگ های درخواستی شما دوستان عزیز. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره هاییست که شما میتونید بر ما پیامک روان کنید و آهنگ های درخواستی خودتان فرمایش بدید. خب دوستان عزیز، میریم سراغ اولین پیامک امروز از شماره 0936، سه شماره آخر 403. سلام گفتند به برنامه گلچین موسیقی و آهنگ خواستند با صدای فیض کاریسی.
تو جایی چراغ زندگانی، تو جایی آرزوی جامدانی، تو جایی مشاوات منظوری
شنونده آهنگی بسیار شاد بودید. با صدای فیض کاریزی از برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم. میگن یک روز علامه جعفری سوار تاکسی شده بود. در مسیر راه نفس عمیقی میکشه و از ته دل میگه ای خدای من. راننده تاکسی با اعتراض میگه یک جوری میگی ای خدای من که انگار فقط خدای شماست. علامه در جواب فوراً دو بیت از سعدی میخونه: چنان لطف او شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. چنان کار هر کس به هم ساخته که گویا به غیری نپرداخته.
تو رو از خاطرم برده تب تلخ فراموشی دارم، خونی کنم با این فراموشی و خاموشی. چرا چشم دلم کوره، عصای رفتنم سسته، کدوم موج پریشونی تو رو از ذهن من شسته، خدایا فاصله تا من خودت گفتی که کوتاهه، از اینجا که من ایستادم چقدر تا آسمون راهه، من از تکرار بیزارم، از این لبخند پژمرده، از این احساس یأسی که تو رو از خاطرم برده، به تاریکی گرفتارم، شبم گم کرده مهتاب، بگیر از چشمای کورم عذاب کهنه خواب، چرا گریم نمیگیره مگه قلب من از سنگ، خدایا من کجا میرم، کجای جاده دلتنگه، میخوام عاشق بشم اما تب دنیا نمیذاره، سر راه بهشت من درخت سیب میکنه،
شنونده آهنگی بودید با صدای علی لهراسپی با برنامه گلچین موسیقی، ما را همراهی کنید. ۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴-71-71-44 در افغانستان را به یاد داشته باشید. دو شماره است که میتونید آهنگ‌های درخواستی خود فرمایش بدهید. آقای غلامی از شهر بامیان سلام گفتن، آهنگ خواستند با صدای جاوید هماهنگ. آهنگ درخواستیشان همین لحظه تقدیم حضورشان میشه.
این خانه چی زیباست ولی خانه ما نیست، این شهر گواراست ولی کشور ما نیست، دست مونگ زیبا وطن، دست مونگ لیلا وطن، تا وطن مازانده گران افغانستان، تا وطن مازانده تا افغانستان، از ملک سلیمان بهتره، خار وطن از سنبول و ریحان بهتر، یوسف که با مصر پادشاهی میکرد و میگفت گدا بودن کنعان بهتره، دست مونگ آشنا وطن، در لما شفا وطن، زرگی می پرو خانده تا افغانستان، زرگی می پرو خانده گران افغانستان، هر کس که در دل خود آب وطن ندارد، نشش بسد بی افغان آخه کفن ندارد. دست مونگاش نواتن در لما شفا وطن زڑکی میں پرو خاندے تا افغانستان زڑکی میں پرو خاندے کرن افغانستان. از وطن گشتیم جدا بی دیاری را ببین مسکنم شد ویرانا بی وقاری را ببین. ناز دارد بی سر و سامانیم مشکل یار کار گشت آسانیم کرندانی غیرت افغانیم چون با میدان آمدی میدانیم. دستمون زیبا وطن دستمون لیلا وطن وطن موزانده تا افغانستان تا وطن موزانده گران افغانستان تا وطن موزانده تا افغانستان.
با برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم از رادیو دری. الهی شکرگزار این زندگی هستم که به من بخشیدی به خاطر همه چیزش. تو را شکر بابت آدم‌هایی که معلم من بودند. تو را شکر بابت درس‌هایی که زندگی به من ارزانی داشتند. تو را شکر برای عشقی که می‌گیرم، می‌بخشم و می‌پراکنم.
یکی بوسه هاشو بخشید، یکی گفت خدا بزرگه، یکی هم صداشو بخشید. یه نفر نوشت لبخند، یه نفر نوشت شادی، یکی زندگیشو بخشید که تو زندگی تو داری. یادم دادی تو هر حالی یکی هست که دوست داره. سپاس عزیز بخندنی دنیا خنده تو کم داره. یادم دادی تو هر حالی یکی هست که دوست داره. سپاس عزیز بخندمی دنیا خنده تو کم داره. تو مرهمی بود واسه هر غزال زخمی، هنوز آسمونی هستی حتی با دوبال زخمی. به کسی نگفتی اما هرچی داشتی هدیه دادی. اونقدر پاکی که انگار از سر دنیا زیادی. یادم دادی تو هر حالی یکی هست که دوست داره. سپاس عزیز بخندمی دنیا خنده تو کم داره. یادم دادی تو هر حالی یکی هست که
که دوست داره، سپاس عزیز به خندمی دنیا خندتو کم داره.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که آهنگ‌های درخواستی شما را براتون نشر می‌کنه. همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه. آهنگی شنیدید با صدای داوود سرخوش. یاد بگیریم، راحت بگیریم و از زندگی لذت ببریم. خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید. زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد. با یک لبخند، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید. جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی و آرامش.
اگه تو نبودی من دلم و میدادم بکی، اگه تو نبودی بگو من میشدم عاشق کی. خوشبختی یعنی این که تو دست تو دست من میذاری، دنیا رو بی تو نمیخوام، بگو تو هم از دنیا بدون من بیزاری. بیا بهم بگو که تو هم مثل من حس منو داری یا منو تنها نمیذاری، منو دوست داری همون جوری که دوست دارم. بیا خودت ببین که بی تو پرم از روزای تکراری و باز گریه و بازاری، واسه هر کاری تو نباشی کم یارم.
نبودی من دلم و میدادم به کی، اگه تو نبودی بگو من میشدم عاشق کی. خوشبختی یعنی این که تو دست تو دست من میذاری، دنیا رو بی تو نمیخوام، بگو تو هم از دنیا بدون من بیزاری. بیا به هم بگو که تو هم مثل من حسه منو داری و منو تنها نمیذاری، منو دوست داری همون جوری که دوست دارم. بیا خودت ببین که بی تو برم از روزای تکراری و باز گریه و بازاری، واسه هر کاری تو نباشی کم یارم، تو نباشی کم یارم.
خوشبختی رو شنیدید با صدای حمید عسکری. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. رسیدیم به پایان برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی که تقدیم شما میشه آهنگی است با صدای علیرضا افتخاری، یک آهنگ سنتی بسیار زیبا. بشنوید و لذت ببرید. ایام بکامتان. از برنامه گلچین موسیقی با شما خداحافظی میکنیم با تقدیم این آهنگ. خدا نگهدار.
ساقیا بده جامی زان شراب روحان، تا دمی بیام سالم زین حجاب جسمان، زین حجاب زین حجاب زین حجاب جسمانی. ساقیا بده جامی زان شراب روحان، تا دمی بیام سالم زین حجاب جسمان، زین حجاب زین حجاب زین حجاب جسمانی. خنده های زیر لب اشرای پنهانی
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. همراه میشویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان
خدایا، جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده و امیدواریم که یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که باز هم این توفیق را با ما داد که در کنار شما عزیزان شنونده برنامه صحی بهداشتی ضربان باشیم و تشکر میکنیم از شما که امروز هم این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین تا در مدت 25 دقیقه با شما از مسائل مربوط به سلامتی و صحتمندی صحبت بکنیم. در برنامه امروز باز هم در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محمد علی اکبر نژاد متخصص امراض عقلی عصبی هستیم تا باز هم در مورد مریضی مهم و خطرناک MS یا مولتیپل اسکلروزیس صحبت بکنیم. در دو جلسه قبل کارشناس محترم برنامه در مورد معرفی بیماری MS و سیر و روند بیماری در انسان و ای که چگونه مشکل در سیستم عصبی مرکزی ایجاد میشه صحبت کردن، همینطور در مورد حالات و نشانه های مختلفی که این مریضی ممکنه در افراد مختلف ایجاد بکنه صحبت شد. راجع به علائم و نشانه های خاص و راه های تشخیص و اقدامات لازم برای کنترل بیماری صحبت های مفیدی ارائه شد و تاکید شد که برخلاف تصور و فکر عامه مردم که فکر میکنن MS یک بیماری غیر قابل درمان و غیر قابل کنترل هست، MS با توجه به پیشرفت علم و تحولات بسیار ارزشمند در زمینه تشخیص زودهنگام و مراقبت و کنترل علائم و کنترل حملاتش امروزه یک بیماری قابل کنترل به حساب می آید و افراد مصاب و بیمار می توانند سالها و دهها سال یک زندگی عادی موفق و مناسبی را با این بیماری داشته باشند. و همینطور صحبت شد در مورد ای که خانم ها و آقایان با بیماری ام اس می توانند ازدواج کنند، خانم هایی که ام اس دارند می توانند حامل شوند و کار و فعالیت خودشان را داشته باشند و یک زندگی عادی را بگذرانند. خب امروز هم در خدمت جناب دکتر اکبر نژاد هستیم، متخصص امراض عقلی عصبی. امیدواریم که شما تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، بسیار خوش آمدین.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم که آماده باشن تا یک روز پرتلاش و پر از سازندگی داشته باشم.
آقای دکتر، در دو جلسه قبلی به موارد مختلف بیماری ام اس یا مالتیپل اسکلروزیس اشاره شد. با توجه به اهمیت بحث و نیز ظرافت و حساسیت بحث در این بیماری، موافق هستین که خود شما هم یک خلاصه‌ای از تعریف ام اس و سیر این بیماری و تغییراتی که ایجاد میکنه داشته باشین تا شنوندگان عزیز برنامه با یک آمادگی بهتر ادامه بحث را تعقیب بکنند؟
در جلسات گذشته ما در بیماری ام اس صحبت کردیم و اینکه بیماری التهابی مزمن و پیشرونده هستش که ناشی از فعال شدن سیستم مثلا ایمنی بدن هستش و نسبت به مثلا سیستم عصبی مرکزی، ماده سفید مغز، الیاف مثلا عصبی و غلاف عصبی که شامل میلین هستش، در این بیماری درگیر میشه. و گفتیم که مثلا بیماری ام اس بیماری هستش که در منطقه ما در حد متوسط جز مناطق با شیوع متوسط در نظر گرفته میشه. نگرانی های مختلف ایجاد کرده که توضیح دادیم. اشکال بالینی مختلفی داره. بیماری در 85% موارد به شکل عود کننده بهبودی یابنده خواهد بدش. در موارد کمتر شایع میتونه سیر پیشرونده داشته باشه، چه به صورت اولیه یا به صورت ثانویه. در مورد اینکه به اصطلاح تشخیص بیماری به این راحتی نیستش که فکر کنیم هر کسی با اندک علائم عصبی داشت به اصطلاح فکر کنه الان دچار ام اس شده و منجر به نگرانی خودش، خانوادهش و به اصطلاح انجام روش‌های تشخیصی به اصطلاح پرهزینه بشه برای خودش و سطح جامعه. به اینجا رسیدیم که چجوری تشخیص بدیم ام اس رو که گفتیم معیارهای بالینی خاصی داریم که به اصطلاح بر اساس جداول خاصی هستش و بر اساس رد سایر بیماری‌هایی است که میتونن بیماری ام اس رو تقلید کنن.
بله. آقای دکتر، آیا ام اس کشنده است؟
بالا بیماری ام اس بیماری ناتوان کننده در نظر میگم تا اینکه بخواد کشنده باشه. من نکته بگم، پزشکی علم آمار.
بله.
آمار باعث نشه که آدم باعث بکنه وحی منزل است.
بله.
در افراد مختلف فرق می‌کنه. ببینیم مثلا ما درمان میگیم 30-40% مثلا موثره، ممکنه برای یک بیمار 100% موثر باشه، برای یک بیمار اصلا موثر نباشه. ولی در کل از نظر آماری ما انتظار داریم مثلا فلان درمان باعث 30-40% بهبود بشه در افراد.
بله.
به صورت کل این آمار ارقامی که در مورد طول عمر هم میگن، ممکنه یک فردی 80 سال هم عمر کنه.
بله.
یک فردی ممکنه به 10 سال هم نکشه، ولی به طور متوسط از زمان تشخیص بیماری ام اس تا زمان فوت متوسط 30 سال عمر کنند که این تقریبا 5-10 سال از نظر آماری نسبت به جمعیت مشابه خودشون کمتر هستش، ولی ما بیماری ام اس یک بیماری کشنده در نظر نمیگیریم.
بله. و آیا بیماری مصری است، از فردی به فرد دیگه منتقل میشه؟
به هیچ عنوان. ممکنه در اعضای یک خانواده چند مورد ابتلا داشته باشه، ولی بیماری به هیچ عنوان مصری نیستش و اون عامل مشترکی میتونه به اصطلاح عامل ژنتیکی باشد یا عامل به اصطلاح محیطی که در تماس هستن با اون عامل، اون عامل باعث بروز ام اس در دو فرد از یک خانواده بشه، وگرنه خود بیماری ام اس به هیچ عنوان مصری نیست.
آقای دکتر، وقتی اشاره میکنین که ژنتیک نقش داره در ابتلای به بیماری، آیا معنیش اینه که بیماری یک بیماری ارثی است؟
قبلا تو برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم که بیماری ام اس یکی از عوامل مستعد کنندش استعداد ژنتیکی است، ولی این تنها عامل بروز بیماری ام اس نیست. گفتیم مثلا پدر مادر، وقتی یکی از اعضای خانواده، فرض کنیم پدر خانواده مبتلا به ام اس، ما انتظار داریم تقریبا تا حد 5% یکی دیگه از اعضای خانواده هم مبتلا بشه. و در 15% موارد ما در اعضای خانواده فرد مبتلا به ام اس یک فرد دیگه ای هم مثلا مبتلا به ام اس داریم، ولی این صرفا گفتم به این معنا نیستش که قطعا یک طرح ژنتیکی خاصی باعث بروز به اصطلاح بیماری ام اس میشه. استعداد ژنتیکی در افراد ام اس داریم، اما غیر از عوامل به اصطلاح ارثی و ژنتیکی میتونه عوامل دیگه ای در بروز ام اس تاثیرگذار باشه. از جمله عوامل محیطی گفتم، منطقه جغرافیایی، نژاد فرد، عوامل میکروبی و ویروسی، و گفتم به اصطلاح کمبود ویتامین د، مصرف سیگار، رژیم‌های غذایی که حاوی نمک زیاد باشن، و اینا میتونه تاثیرگذار باشه، ولی همه مثلا در حال حاضر در حال تحقیقات هستن، هیچ کدوم مثلا با قطعیت مشخص نشده که این عامل مثلا ضربه سر با ام اس ارتباط داره. یا مثلا در یک دوره میگفتن آمالگامی که در داخل دندان پر کردن دندان استفاده میکنن باعث بروز ام اس میشه، اینا هیچ کدوم جنبه مثلا اثبات شده با علمی نداره.
بله آقای دکتر، یک بحث داریم در ارتباط با عود بیماری که شما اشاره داشتین که بیماری عود کننده است، و یک بحث هم در ارتباط با تشدید علائم بیماری. فرق این دوتا رو میفرمایید که وقتی میگیم بیماری عود کننده است یا میگیم بعضی وقتا ممکنه بعضی از عوامل بیماری رو تشدید کنه، تفاوت این دوتا چی است؟
عود یعنی که یک علائم عصبی جدید در فرد بروز کنه. فرض کنین تاری دید نداشته، فرد دچار بروز تاری دید میشه، یک طرفه یا دو طرفه، چنانچه این علامت بیشتر از 24 ساعت طول بکشه، اینو ما تحت عنوان عود در نظر میگیریم، یا یه حمله جدید.
بله.
مثلا ممکنه فرض کنید دچار ضعف در اندام‌های تحتانی بشه، مثلا اون قدرت عضلانی کاهش پیدا کنه، در معاینه پزشک معاینه میکنه میگه بله قدرت عضلانی کاهش پیدا کرده، این چنانچه بیشتر از 24 ساعت طول بکشه این تحت عنوان حمله هستش. ما یک حالت داریم به نام اکسسربیشن، تشدید علائم قبلی. فرض کنیم مثلا بیمار ضعف حرکتی دارد، در یک شرایط خاصی قرار میگیره، این ضعف حرکتی تشدید میشه. این به اصطلاح به عنوان حمله، خیلی از بیماران ممکن اینو حمله در نظر بگیرن، ولی اینو حمله نیستش، به علت اون گفتم اختلال در الیاف عصبی، الیاف میلینشون آسیب خورده هستش، به اصطلاح اون سرعت هدایت عصبی دچار نقصان میشه. در محیطای خاص فرض کنید در محیطای گرم قرار گیرن و یک شرایط خاص، ممکن فرض کنیم بیماری تب دار باشه یا استرس، نتونه اون به اصطلاح سلولی که آسیب دیده به اصطلاح الیافش مثلا عملکرد طبیعی داشته باشه و علائم تشدید بشه، این تحت عنوان تشدید علامت در نظر میگیرند و به عنوان عود ما در نظر نمیگیم که بخوام درمانش کنیم.
آیا عوامل محیطی هست که علائم بیماری رو تشدید بکنه یا شانس عود رو زیاد بکنه؟
خدمتتون عرض کردم مثلا عود ما نمیتونیم پیشگویی کنیم. مثلا در فرد بگیم آقا مثلا شما ممکن ماه بعد دچار عود حملات بشید. البته شاخص هایی هستش که در برخی مثلا بر اساس اون شاخص ها میتونیم حدس بزنیم که ایشون احتمال عود درش بیشتر است. مثلا فرض کنید در جنس مرد علائم مثلا فرض کنید غیر چشمی، مثلا یا اینکه تعداد حملات در گذشته زیاد بوده، ما بتونیم حدس بزنیم که باز هم ممکنه ایشون دچار حمله بشه، که بحثش از اینجا خارج هستش. ولی اون عوامل مثلا باعث تشدید علائم فعلی فرد میشن، گفتم استرس عصبی میتونه باعث مثلا تشدید علائم در فرد بشه، گرمای محیط میتونه باعث تشدید علائم فرد بشه، فعالیت‌های فیزیکی شدید میتونه بشه، بیماری‌های تبدار میتونن بشن، و در مورد ضربه به اصطلاح خیلی هنوز روش تاکید نیست که به عنوان یک عامل تشدید کننده در نظر
بگیریم. بله. آقای دکتر، در ارتباط با رابطه ام اس و باروری یا حاملگی میشه صحبت بکنید که تأثیر میذاره روی باروری در واقع یا خیر؟
ام اس روی باروری تأثیر بارزی نداره، یعنی افراد مبتلا به ام اس میتونن مشابه افراد سایر افراد جامعه به اصطلاح باردار بشن و بچه دار بشن. خود بارداری مشابه هر بیماری مثلا خودیمنی دیگه میتونه باعث بهبود حملات بشه، یعنی ما انتظار داریم در سه ماه، بالاخره سه ماهه سوم، میزان حملات، عود حملات در افرادی که حامل هستن کاهش پیدا کنه، اما پس از زایمان ممکنه که به اصطلاح دوره از تشدید علائم داشته باشیم، ولی ممکنه اتفاقی هم نیفته.
عرض کنم که این سوال هم جواب بدین شما، بعد خبر از اتاق فرمان بگیریم. آیا خانمی که فرزند شیرخوار داره و دچار ام اس هم هست میتونه به فرزند خودش شیر بده؟
بله، من قبلش عرض کنم که خود بارداری در دراز مدت روی ام اس به اصطلاح تاثیر بارزی ندارد، که یعنی در دراز مدت باعث بدتر شدن بیماری بشه نیستش.
بله.
در مورد شیردهی، چنانچه مادر از داروی خاصی که برای پیشگیری از حملات ام اس به کار برده میشه استفاده نمیکنه، شیردهی اشکال ندارن. یعنی ام اس تاثیر روی مثلا شیردهی فرزند نداره، ولی اگر از داروی خاصی که در درمان پیشگیرنده استفاده میشه توصیه میکنن که مثلا شیردهی انجام نشه. ما باید اهم و فل اهم کنیم، آیا مادر باید درمان بشود یا آیا اینکه مثلا درمان مادر رو متوقف کنیم و شیردهی چون یک فاکتور مهم برای رشد کودک هستش شیردهی رو ادامه بدیم. این دیگه بر اساس اون مثلا مرحله از بیماری که درش قرار داره و مثلا تصمیمی که بر اساس شرایط بالینی بیمار گرفته میشه توسط پزشک و مثلا والدین که خارج از این بحث خواهد.
بله خیلی خوب، خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. انشالله با دکتر اکبر نژاد در ارتباط با بحث درمان هم سر جای خودش صحبت خواهیم کرد. اما من این قدر عرض بکنم که پایه درمان در ام اس یا یکی از پایه‌های اساسی درمان در ام اس بحث کورتون‌ها یا کورتیکو استروئیدها هست که خب معمولا بیماران که ام اس دارن آشنایی دارن با این داروها و مجبورن که داروهایی را مصرف بکنن. پیامی که آماده کردیم برای شما عزیزان شنونده در این بخش برنامه در ارتباط با کورتون ها یا کورتیکو استروئید ها هست که دعوت میکنیم حتما با ما همراه باشید و این بخش را بشنوید.
از دارو چی میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. کورتونا داروهای بسیار محبوبی بین پزشکا و بیماران، چون علائم بیماری ها رو به خوبی و به سرعت کاهش میدن. به همین دلیل خیلی پرمصرفن، اما گاهی عوارض خیلی زیادی دارند و میبایستی که دقت بشه و نباید بدون توجه به عوارضشون به صورت بی‌رویه استفاده بشه. از طرفی کورتون ها بعضی موارد نجات دهنده بیمار هستند و قطع خودسرانه اونها یا مصرف نکردن اونها به این دلیل که ما شنیدیم که کورتون ها عوارض دارن کار خطرناکیه. بنابراین اگر پزشکتون برای شما کورتون تجویز کرده، به میزانی که کورتون تجویز شده از دارو حتما استفاده کنید. اما برای کاهش التهاب، کاهش حساسیت ها، کاهش درد هاتون خودسرانه از کورتیکواستروئید ها استفاده نکنید. درسته که کورتیکواستروئید ها یا کورتون ها باعث تسکین التهاب میشن و وقتی که التهاب رو کاهش میدن تورم، قرمزی، خارش و واکنش های آلرژیک رو هم کاهش میدن، اما فقط به عنوان بخشی از پروسه درمان و تحت نظر پزشک داروهای بسیار خوب و مؤثری هستند و نمیبایستی که خودسرانه ازشون استفاده بشه، چون کورتیکواستروئیدها باعث کاهش مقاومت بدن در برابر عفونت میشن، در صورت ابتلاع فرد به عفونت میتونن درمان رو سخت‌تر بکنن، مانع فعالیت‌های سلول‌هایی میشن که در استخوان سازی و رسوب کلسیم در استخوان‌ها نقش دارن، جذب کلسیم رو درش تداخل ایجاد میکنن که این دوتا فرایند باعث پوکی استخوان میشه، اشتها رو افزایش میدن و باعث چاقی میشن، مشکلات چشمی میتونن ایجاد کنن که مثل کاهش بینایی در اثر ابتلا به آب مروارید و یا به گلوکوم که همون آب سیاه هستش، عوارض مصرف بی‌رویه کورتون هاست، تغییر رنگ پوست ممکنه ایجاد بشه، در اثر استفاده مکرر از کورتون ها عضلات تحلیل میرن. به همین دلیل حتی کسانی که تحت نظر پزشک از کورتون استفاده می کنن حتما باید ورزش کنن و باعث افزایش میزان چربی می شن و یک حالت پفالودی به صورت می دن که ما بهش می گیم مونفیس یا صورتی شبیه ماه. پس بنابراین مصرف خودسرانه و بیش از حد کورتیکواستروئید ها کاری بسیار خطرناکه. حتی کورتیکواستروئید های موضعی مثل قطره های چشمی یا پومات های